بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از شد مورد چهارمی که حضرت امام اذن علی اردن برای بیان انفال، سه مورد که یه موردش خیلی اصلا روایت نداریم اما در تحت عناوین دیگر قرار میگیره، اسیاف البهار و شطوط الانهار. بله اینو گفتیم، ببخشید. چهارمی رؤوس الجبال و ما یکون من النبات و الاشجار. سوم بطون الاودیه و دوم بطون اولیه، سوم و آجام، که بعدش هم ایشون فرمودن که بحثه که آیا این امور در عرض امام باشه برای امام از انفال حساب میشه یا نه، اگر در اراضی مفتوحتون انوطن هم باشه مال امامه. ایشون این رو بیان میکنن که نه، مطلقا برای امام این سه مورد. که حالا ما اولا عرض کردیم قبلا طبق اون روایتی که اراضی مفتوحت و انوطن رو آوردیم که فرمود این اراضی همیشه برای مسلمین است، چه اون کسانی که در زمان فتح زنده بودند و لجمیع المسلمین، لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام و لمن لم یدخل. اینها به هر حال به طور مطلق اثبات ملکیت برای مسلمین رو می کند. خب اگر ما این دلیل رو بپذیریم دیگه به استصحاب هم نمی توانیم در زمان فعلی تمسک بکنیم، اصلا دیگه جای استصحاب نیست که در یک وقتی به هر حال ملک مسلمین بود اون رو استصحاب میکنیم. این نکته دیگری که اینجا هست، مرحوم آیت الله فاضل اینجا بعد از بیان اینکه فرمایش حضرت امام مطلق رو بیان میکنه میفهمن که ثمرش در اینجا ظاهر میشه که بطون اودیه در حال فتح اینجا از انفال نیست بلکه ملک مسلمینه، بنابر اینکه بگیم اون بطون اودیه‌ای که در عرض امام است. اما بنابر نظر دوم که بگیم مطلقا بطون اودیه خلاصه برای امام است، اینجا استثناء میشه از اراضی خراجیه. اینطور میشه دیگه، یعنی اراضی خراجیه برای مسلمین به طور مطلق نیست، اون چیزهایی که از بطون اودیه به حساب نیاد یا آجام نباشد. بعد ایشون میفهمند که الا اینکه بین این دو تا دلیل اون خوزه من وجهه، چون ادله اراضی مفتوح الان و مطلقه، هم شامل بطون اودیه میشه و هم غیر بطون عودیه، چون ایشون فرض گرفتن که بطون عودیه در حال فتح آمره هستن. این تازه اول کلامه. ما کجا میتونیم این رو اثبات بکنیم که همه بطون عودیه اینها آمره باشند؟ این یکی. بعد میفهمند که این دو تا روایت که خونده شد که بطون عودیه رو بیان کردن، به اطلاقشون دلالت میکنن که از انفالن. حالا چه میخواد؟ از اراضی مفتول انفه باشه یا در اراضی امام باشه؟ بعد ایشون میفهمند که ادله اراضی مفتوحات الانوه به نفسها دلالت بر اینکه ملک مسلمین است نمی کنه، بلکه با معونه استصحاب دلالت میکنه. این هم از کردیم حرف با اون روایتی که اراضی خراجیه رو به طور مطلق فرمود برای مسلمین است، این برحال جمع نمیشه. بعد میخواهند که اگر ما دلیل لفظی بر خلاف داشته باشیم دیگه استصحاب نمی کنیم. یعنی این دلیلی که میگه بطون عودیه برای امام است و انفال است، با اون ادله اراضی مفتوحه الانوه که ایه جهت عامه که بطون عودیه رو شامل میشه، ما ملکیت الان مسلمین رو برای بطون عودیه بخوایم اثبات بکنیم، با استصحاب اثبات میشه. وقت که نه، این ادله‌ای که بطون عودیه رو بیان میکنه این حاکمه، پس اثبات میکنه که همون فرمایش امام رو اثبات میکنه که برای امام علیه السلام است. این جزء انفاله. خب این به نظر میرسه که این نحوه استدلال خیلی تام نیست. در اینجا مرحوم‌های خویی یک کلامی دارن و اون اینه که میفهمد ملکیت مسلمین این مستند است به محل کلام ما اینجاست که به شراع و نحوه شراع بر حال تکیه بکنه. اما اگر ملکیت مستند به احیا باشه، در اینجا یک اشکال، این مختص به بطون عودیه نمیشه. احیا در هر جا باشه مال محییه. خب حالا اگر ایشون اینطوری بیان میکنن، اگر کسی با احیا ملکی رو خالصه مالک شد بعد خراب شد، آیا برمیگرده به ملک امام یا در ملک محیی میمونه؟ ایشون میخواد از هر این است که به ملک امام برمیگرده. خب حالا اینجا بحثه که به هر حال تا وقتی که شخص اعراض از این ملکیتش نکرده و ما اون ادله من احیا ارزن فهو الله را برای محکم دانستیم که محکمه، خب اینجا به چه دلیل برگرده به ملک امام؟ ملک شخصیه. شما در جاهای دیگر قید میزنید این ادله رو به اون جایی که ملک شخصی نباشه، این هم از ملک شخصی خارج بر حال نمیشه. حالا این رو بیان میکنن، بعدش هم میفهمن که این از محل کلام باز خارجه. بعد میفهمن که بله، بعضی ها مرموهای خویی، بعضی ها احتمال دادن که عنوان بطن وادی بطون عودیه یک عنوان مستقله که اطلاق شامل میشه اونجایی که از ملک شخص با زلزله و اینا خارج بشه. و وجهش هم ایشون اینطوری بیان کرده که مورد این روایات که بطون اودیه رو بیان کرده، اون اموالی است که به از کفار به مسلمین منتقل میشه. نه خوب دقت بکنید، که مورد این دو روایتی که به هر حال بیان شد از بطون اودیه و بیان کردن که به هر حال البته روایات در این زمینه زیاد داریم در رابطه بطون اودیه. حالا دو روایت خاص رو اینجا مقصودشونه. ایشون اینطوری مرحومای خویی دارن تعبیر میکنند، که این روایات ناظر به اینه که از کفار به مسلمین آمده. کما یشهد و بهی صدرها، صدر روایت میکنه که این رو روایت میکنه که چی؟ صدر روایت بحث مصالحه رو میکنه. خب ذکر بطون اودیه در این سیاق کاشف از این است که نظر فقط به اون بطون اودیه ایست که مسلمان ها از کفار گرفتن. خب این تازه اول کلامه. اینو یه مراجعه دقیق بکنید به این روایات، نکنید در این روایات چند مورد رو از انفال میشه مره. یکی از اون موارد اوناییست که با به هر حال خونریزی به دست نیامده یا خودشون تسلیم کردن، اینم در بعضی روایات داره. و بعدش بطون اودیه رو بیان میکنه. وقت بطون اودیه رو در بعضی از روایات با واو آورده، در بعضی از روایات با آو آورده، که اینها همون موارد رو به حساب میاد. اصلا دلالت نمیکنه بطون اودیه اون چیزایی است که کفار به مسلمین تسلیم کردن، نه به طور کلی بطون اودیه برای امام است. وقت این دلیل و همینطور اون دلیلی که آجام رو بیان میکنه قطعا منصرفه به اون جایی که ملک شخصی بشه، به نوعی در آن تصرفی بشه. چون در روایات فرمودن اون کسانی که احیا بکنن از رو برای اونهاست. این کلام امام من احیا ازن فواله، این یک نوع اذن تصرف است در ملک خود امام به جهت اون جنبه حاکمیت امام. یعنی این امور در مرحله اول ملک امامه، در مرحله دوم امام با این من احیا ارزن فواله رو برای این افراد اثبات میکنه. پس نتیجه میگیریم این روایات از اونجایی که به هر حال احیا روش انجام بشود منصرفه. پس بنابراین ما در انصراف این بیان به این بیان نیاز نداریم تمسک بکنیم که بگیم این روایت داره بحث انتقال این بطون اودیه رو از کفار به مسلمین، نه اصلا چه بسا اصلا کفار به بطون اودیه کاری ندارن، این اصلا سیاق این بیان نمی کنه. به طور کلی می فهمد که بطون اودیه برای امامه. اون وقت اگر یک جا ثابت شد که بطون اودیه از اون مواردی است که مفتوحت و انوطن است، اگر ثابت شد با اون روایتی که فرمود مفتوحت و انوطن همیشه برای ملک مسلمینه، اینجا دیگه استثنا میشه. پس باید مفاد این روایات رو در نظر بگیریم که این روایت این روایات این عناوین در مرحله اول چه نوع ملکیتی رو برای امام اثبات میکنه به عنوان انفال، و بعدش در مقایسه این ادله با ادله دیگر این که به هر حال انصراف را دلالت میکنه اینه، بله اون ادله ای که بیان میکنه من احیا از انفاله، یا بعدش این به هر حال ملک با انتقال با تجارت و امثال اینها ملک میشه، اینا دیگه از اون ادله ایست که انصراف نسبت به این ادله نشون میده که انصراف داره از این ادله. حالا این به نظر میرسه که نسبت به این خلاصه فرمایش خلاصه این نکته رو بعد از بکنیم. بنابراین اگر هم ملکی از مسلمانی با احیا به واسطه زلزله و امثال آن خراب بشه، باز تا وقتی که ما احراز نکنیم که خلعیت کرده از اون دست برداشته، باز در ملکیت باقیه، که اینم باز در برابر نظر مرحوم آقای خویی و مرحوم آیت الله فاضل، که مرحوم آیت الله فاضل کلام مرحوم آقای خویی رو قبول میکنن و میفهمند که این کلام کلام به هر حال درستیه. حالا مرحوم محقق داماد در این قسمت مطالبی دارند، به نظر رسید از جهت علمی این فرمایشات ایشون رو ما از ابتدا یک رجوعی بکنیم به قلم آیت الله جوادی، حالا اگر در دسترس بود رجوع بشه ببینیم که فرمایشات ایشون با اون ادله‌ای که بیان میکنند این ادله آیا تام هست یا اینکه نیست. حالا مورد جدیدی رو عرض نمی کنیم، انشاءالله این فرمایش مرحوم محقق داماد رو با تقریرات آیت الله جوادی عفظه الله عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.